عرض سلام و وقت بخیر حضور شما دوستان و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم. حلقه دیگری از این برنامه رو آغاز می‌کنیم. طی 3 برنامه گذشته 3 قسمت از معرفی فلسفه مارکسیسم به سامتان رسیده است. در برنامه هفته گذشته در تشریح متد تحلیل دیالکتیک از میان مهمترین خصوصیات این متد 3 خصیصه عمده آن را برشمردیم. خصیصه هایی که مورد تاکید ما قرار گرفت از این قرار بودند: اول، تشخیص شکل پدیداری واقعیت مشخص از روابط درونی آن، روابط درونی که خود واقعیت مشخص حاصل و ترکیب آنهاست، و این خصیصه را به زبان رایج‌تر می توانیم تشخیص تظاهر از ماهیت بنامیم. خصیصه دوم و چه مشخص‌تری است از همان خصیصه اول و عبارت است از سیر رسوخ کردن یا فرار رفتن از شکل پدیداری واقعیت مشخص به روابط درونی تشکیل دهندهش، تحلیل قدم به قدم این روابط تا دست یافتن به اساسی ترین رابطه یا روابط تعیین کننده، سوم، شکافتن تضادها به ویژه در سطح روابط عمیق و تعیین کننده و بر این اساس درک و توضیح حرکت واقعیت مشخص و قوانین ضروری حاکم بر آن. اکنون و پس از یادآوری این 3 خصیصه مهم متد دیالکتیک و در ادامه معرفی فلسفه مارکسیسم، در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم به ابزارها و قواعد این متد تحلیل می‌پردازیم. اول بر نیروی انتزاع یا تجرید به عنوان ابزار ویژه و اصلی متد دیالکتیک تاکید کنیم و ببینیم که انتزاع یا تجرید در متد دیالکتیک عبارت از چیست و چگونه به کار می‌رود. دوم، ببینیم که این متد در پیدا کردن و مرتب کردن روابط درونی، یعنی در یافتن مراتب و نسبت روابط درونی با همدیگر، از چه قاعده‌ای پیروی می‌کنند، یا به عبارت دیگر برای آنکه ترتیب روابط درونی واقعیت مشخص را به طور واقعی آشکار کند چه قاعده‌ای را به کار می‌بندد. در این بحث به این ابزارها و قواعد متد دیالکتیک خواهیم پرداخت، اما قبل از آن لازم است که از کاربرد متد تحلیل دیالکتیک مثالی بزنیم تا هم حتی المقدور آن خصیصه هایی را که برشمردیم روشن‌تر شود و همان که با استفاده از این مثال بتوانیم به توضیح ابزار انتزاع و قاعده ترتیب بندی روابط بپردازیم. شنوندگان عزیز، با این مقدمه توجه شما را به شنیدن ادامه معرفی فلسفه مارکسیسم جلب می کنم. کتاب کاپیتال مارکس به طور کلی و تحلیل او از کالا مشخصاً عمده‌ترین شاهکار کاربرد متد تحلیل دیالکتیک است و برای به دست دادن مثالی از کاربرد متد دیالکتیک ما اینجا به شمای کلی تحلیل مارکس از کالا اشاره می‌کنیم. کالا پدیده است مشخص، عام و ظاهراً پیش پا افتاده. ثروت در جامعه سرمایه‌داری به صورت کالاست و کالا به عنوان پدیده مشخص در مراودات روزمره هزاران بار خود را بر ما می نمایاند. مارکس در تحلیل خود از بررسی و مشاهده دقیق کالا آغاز می کند. با این بررسی کالا را به عوامل تشکیل دهندهش تجزیه می کند. کالا وحدتی است از دو عامل، یعنی از یک سو ارزش مصرف و از سوی دیگر ارزش مبادله. یا به عبارت دیگر بررسی نشان می دهد که کالا از یک سو شیئی است مفید، شیئی است دارای خواص معین و با این خواصش این و یا آن نیاز آدمی را برآورده می کند، مثل گندم، پارچه، خانه و نظایر آن. و از سوی دیگر این ارزش مصرف دارای ارزش مبادله است، یعنی یک خاصیت اجتماعی دارد، خاصیتی که به هیچ وجه مربوط به خواص فیزیکی، شیمیایی و یا طبیعیش نیست و این خاصیت ارزش مبادله‌ای هر شیء مفیدی را در نسبت‌های معینی با دیگر اشیاء مفید برابر قرار می‌دهد. ارزش مبادله خاصیت برابری هر شیء مفید با دیگر اشیاء مفید بنا به نسبت‌های معین است. نظر عامی حد اکثر در همین حد مشاهده و بررسی واقعیت کالا در می‌ماند. و چه بسا اقتصاددانان بورژوا که پس از یافتن این مؤلفه‌های تشکیل دهنده کالا با تأکید ارزش مبادله‌ای به عنوان رابطه کمی برابری اشیاء مفید با هم متوقف می‌مانند و در همین سطح از مشاهده واقعیت مشخص سر به در و دیوار می‌کوبند. اما تحلیل مارکس پس از این بررسی و مشاهده دقیق بلافاصله این سوال را پیش رو می‌گذارد: ارزش مبادله‌ای چیست؟ قدم بعد در تحلیل آشکار می‌کند که ارزش مبادله‌ای عبارت است از شیوه بروز یا شکل پدیداری ارزش. ارزش مبادله‌ای هر کالا شکل پدیداری نهفته در آن است و باید ارزش را از شکل پدیداری آن، یعنی از ارزش مبادله، تشخیص داد. پس از دست یافتن به رابطه ارزش که دیگر از شکل پدیداریش جدا و متمایز شده، قدم بعد در تحلیل روشن کردن ماهیت و درون مایه ارزش است. پیشرفت تحلیل به کار مجرد اجتماعا لازم به عنوان درون مایه و ماهیت ارزش دست می‌یابد و کار مجرد اجتماعا لازم را به عنوان اساسی ترین رابطه تعیین کننده تأکید می‌کند. پس از دست یافتن به این رابطه تعیین کننده، تناقضات و تضادها در سطح این رابطه شکافته و تحلیل می‌گردد. کار مجرد شکل وجودی ندارد مگر به صورت کار مشخص و مفید. خصوصیات عام کار مجرد و شکل وجودی آن، یعنی کار مشخص، متضاد و متناقض است. در حالی که اولی، یعنی کار مجرد، از تمام تعلقات و تعینات کار مشخص مستقل است. این دومی، یعنی کار مشخص، کاملا وابسته و متأثر از تغییرات و شرایط مادی کار است. شکافتن و تعریف تناقضات در سطح این رابطه قوانین حرکت رابطه ارزش را روشن می کند. بر این مبنا اکنون ارزش مبادله به عنوان شکل ضروری و اجتناب ناپذیر بروز ارزش توضیح داده می شود و خود ارزش مبادله در اشکال متنوع آن از ساده ترین اشکال تا تکامل یافته ترین شکل آن یعنی پول روشن می شود. بدین گونه تمام قوانین حاکم بر روند حرکت تولید کالایی تشریح می شود. این به طور کلی مثالی بود از چگونگی کاربرد متد تحلیل دیالکتیک که در سراسر کتاب کاپیتال مارکس در تحلیل کلیت نظام سرمایه‌داری و هر یک از وجوه و روندهای این نظام از رابطه کالایی گرفته تا رابطه سرمایه و اشکال مختلف سرمایه درخشانترین نحوه کاربردش را می‌بینیم. این متد همچنین به عنوان روش حرکت از کنکرت به انتزاع یا حرکت از مشخص به مجرد نیز شناخته شده است. همان گونه که در مثال تحلیل کالا دیدیم، منظور حرکت از مشخص به مجرد عبارت از این است که متد دیالکتیک در دست یافتن به روابط درونی واقعیت مشخص هر یک از این روابط را به صورت مفهوم و یا مقوله ذهنی معینی انتزاع می کند و ارتباط بین این مفاهیم و مقولات را به صورت قوانین تئوریک بیان می کند. شمای کلی سیر تحلیل بدین قرار بود: نخست بررسی دقیق کالا و تأکید مفهوم ارزش مبادله به عنوان ویژگی و خصوصیت مشترک کالا، بعد فراتر رفتن از ارزش مبادله و دست یافتن به مفهوم ارزش، سپس یافتن مقوله کار مجرد اجتماع لازم به عنوان جوهر و اساس رابطه ارزش. شکافتن و تحلیل تضادها در سطح این مقوله بنیادی تعیین کننده و تعریف قوانین حاکم بر حرکت آن، یا اگر خلاصه تر کنیم سیر تحلیل عبارت بود از تأکید مفهوم ارزش مبادله، انتزاع مفهوم ارزش، کار مجرد اجتماع لازم و تناقضات وجودیش به صورت کار مشخص. چنانکه در این مثال می‌بینیم، انتزاع کردن یا نیروی ذهنی انتزاع به عنوان ابزار ویژه‌ای است که متد دیالکتیک به کار می‌گیرد. و حال به سوالاتی که در آغاز طرح کردیم برمیگردیم. ببینیم که انتزاع یا تجرید دیالکتیکی چیست و قاعده این متد در مرتب کردن مفاهیم و مقولات تئوریکی که بیانگر روابط درونی واقعیت است کدامند. دوستان عزیز، قبل از پرداختن به این بحث با هم موزیکی بشنویم. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، به ادامه معرفی فلسفه مارکسیسم توجه فرمایید. انتزاع یا تجرید کردن ابزار ویژه متد دیالکتیک است. مارکس در پیشگفتار چاپ اول کتاب کاپیتال می‌نویسد: به علاوه در تحلیل اشکال اقتصادی، نه میکروسکوپ و نه معرف‌های شیمیایی به کار نمی‌آیند. نیروی انتزاع باید جایگزین هر دو شود. ولی باید دقیق تر ببینیم که منظور از انتزاع چیست و مشخصه انتزاع به عنوان ابزار ویژه متد دیالکتیک کدام است. انتزاع یا تجرید در معنای کلی و مرسوم عبارت است از کشف و تعیین عنصر مشترک در پدیده ها که از راه بررسی و مقایسه به دست می آید. برای مثال مفهوم انسان مفهومی مجرد و انتزاعی است که از طریق بررسی و مقایسه و تأکید وجه مشترک در یک نوع معین از موجودات زنده حاصل می شود. با این حال منظور از انتزاع به عنوان ابزار ویژه دیالکتیک به هیچ وجه صرف این انتزاع ساده و ابتدایی نیست. انتزاع به معنای تعمیم ساده و تأکید عنصر مشترک خصلت هر گونه پروسه تفکر و از جمله امپریزم و مشاهده گرایی است. حتی هگل نیست که دیالکتیک او مبنای تماماً ایدئالیستی دارد برای متمایز کردن انتزاع دیالکتیکی از تعمیم دهی ساده حاصل از مشاهده تأکید می کند. نه یک انتزاع صرفاً عام، بلکه انتزاع عامی که در خودش تمام غنای خاص، غنای فرد و واحد را در بر دارد. انتزاع به عنوان ابزار دیالکتیک هم با تعمیم دهی ساده مشاهدات و هم با تجرید به معنای چشم پوشیدن و جدا شدن اختیاری از واقعیت مشخص و حدس و گمان و خیال پردازی درباره واقعیت از بنیاد تفاوت دارد. انتزاع به عنوان ابزار دیالکتیک نه هر گونه تجریدی بلکه تجرید واقعی است. تجریدی است که سیر واقعی حرکت واقعیت مشخص را دنبال می کند. این انتزاع روابط ضروری و قوانین عینی حرکت واقعیت مشخص را بیرون می کشد. انتزاع دیالکتیک روابط درونی واقعیت مشخص را تا آنجا که این روابط ضروری و عینی‌اند در مسیر پیشروی خود بیرون می کشد و به صورت مفاهیم و مقولات معین در می آورد. مفاهیم و مقولاتی که بیانگر روابط و وجوه واقعی و عینی واقعیت مشخصند و به عنوان تصویر ذهنی این روابط با حرکت خود واقعیت مشخص تطابق دارند. در مثال تحلیل مارکس از کالا دیدیم که این تحلیل در سیر پیشروی خود به مفاهیم و مقولات انتزاعی ارزش و کار مجرد اجتماع لازم دست یافت. مفهوم انتزاعی ارزش و یا مفهوم کار اجتماع لازم نه مجرداتی اختیاری و دلبخوا بلکه انتزاعاتی واقعی اند. انتزاعاتی که با فرار رفتن از سطح واقعیت مشخص به دست آمده اند. قوانین عینی و روابط درونی آن را بیان می کنند و لذا واقعیت مشخص را عمیق‌تر، درست‌تر و با غنا و همه جانبگی بیشتری منعکس می کنند. برای مثال مفهوم انتزاعی ارزش بیانگر روابط عمیق تولید ثروت در جامعه بورژوایی است و انتزاعی است که بیانگر عام‌ترین رابطه تولیدی در این شکل معین و تاریخی جامعه می باشد. مارکس در این باره ضمن نامه مورخ آوریل 1885 خود به انگلس می نویسد: ارزش به سادگی تحویل می شود به کمیت کار. این تعریف از ارزش به سادگی تعریف ثروت بورژوازی در انتزاعی ترین شکل آن است. این هرچند یک انتزاع ولی یک انتزاع تاریخی، یعنی یک انتزاع واقعی و عینی است و لذا تنها وقتی ممکن می شود که در تکامل اقتصادی جامعه زمینه یافته باشد. یا همان گونه که مارکس در مورد مفهوم انتزاعی کار مجرد یا کار عام و همگون بشری که درون مایی مفهوم ارزش است می نویسد، تصور مجرد کار فقط نتیجه ذهنی کلیت مشخص از انواع کارها نیست. بی‌اعتنایی نسبت به انواع خاص کار مخصوص شکل ویژه‌ای از جامعه است که در آن افراد به آسانی می توانند از کاری به کار دیگر روی آورند و نوع خاص کار برای آنها بی اهمیت است. در چنین جامعه‌ای نه تنها مقوله کار بلکه کار واقعی در حکم ابزار ایجاد ثروت به طور کلی است. انواع خاص کار دیگر پیوند ارگانیکشان را با افراد از دست دادند. چنین وضعی مربوط به جامعه بورژوایی است و تنها در اینجاست که مقوله مجرد کار، کار به طور کلی، کار به اصطلاح بدون شرح و تفصیل در عمل واقعیت پیدا می کند. بله، چنانکه می‌بینیم مارکس مقوله انتزاعی کار مجرد و کار عام را به عنوان مقوله بیانگر روابط عینی، روابط واقعی و ضروری تأکید می‌کند. این به طور کلی مشخصه اصلی انتزاع به عنوان ابزار ویژه دیالکتیک است. انتزاع یعنی کشف کردن، بیرون کشیدن و تعریف روابط درونی، روابط ضروری و عینی واقعیت مشخص. انتزاعی که نه از واقعیت مشخص جدا می شود و مشغول خیال پردازی درباره آن می گردد و نه به تعمیم ساده مشاهداتش از واقعیت مشخص می پردازد، بلکه هرچه بیشتر و عمیق‌تر در روابط عینی سازنده واقعیت مشخص رسوخ می کند و در هر قدم این روابط را به صورت مفاهیم و مقولات عام‌تر و بسیط‌تر منعکس می‌کند. تأکید این مشخصه انتزاع دیالکتیکی را با نقل قول شامل و گویایی از لنین به پایان می‌بریم. لنین ضمن یادداشت‌های فلسفی خود می‌نویسد: تفکری که از کنکرت به مجرد حرکت می‌کند، با فرض اینکه تفکری صحیح باشد، نه تنها از حقیقت دور نمی شود بلکه به آن نزدیکتر می گردد. تجرید ماده، تجرید یک قانون طبیعت، تجرید ارزش و غیره و به طور خلاصه تمام تجریدهای علمی، علمی یعنی صحیح، جدی و نپوچ، طبیعت را عمیق‌تر، درست‌تر و کامل‌تر منعکس می کند. بله، دیدیم که متد دیالکتیک با تکیه به انتزاع واقعی از سطح واقعیت مشخص به روابط درونی سازندهش رسوخ می کند و در هر قدم این روابط را به صورت مقولات و مفاهیم مجرد بیان می کند. برای مثال در مورد تحلیل کالا دیدیم که پس از مفهوم ارزش مبادله مفهوم ارزش و بعد از مفهوم ارزش مفهوم کار مجرد اجتماعاً لازم به ترتیب و هر یک در رابطه معین با یک دیگر بیان می شود. حال این سوال پیش می آید که متد دیالکتیک از چه قاعده‌ای برای ترتیب بندی مفاهیم و نسبت آنها با یک دیگر پیروی می کند؟ به عبارت دیگر، مفاهیم و مقولات با چه قاعده‌ای منظم و در پیوند با یک دیگر مرتب می شوند؟ پاسخ این سوال در بحث تاکنونی ما مستطر بود، اما لازم است که به طور مجزا نیز این پاسخ را تأکید کنیم. قاعده راهنما عبارت از این است که همواره به یاد داشته باشیم که واقعیتی که در ذهن به تحلیل آن پرداخته ایم بیرون از ذهن وجود دارد و رابطه بین مفاهیم باید همان ترتیب و نسبت روابط درونی واقعیت بیرون از ذهن باشد. مارکس این نکته را در زمینه اقتصاد سیاسی چنین تأکید می کند: در زمینه تکفین مقوله های اقتصادی در علوم اجتماعی و تاریخی هم با باید به خاطر داشت که موضوع یعنی جامعه بورژوایی در این علوم هم در ذهن مطرح است هم در واقعیت. از این رو مقوله های مورد بحث بیانگر شیوه ها و اشکال هستی و غالبا بیانگر جوانب ویژه همین واقعیت خاص یا همین موضوع اند. یعنی وجود این جامعه از لحاظ عملی مقدم بر لحظه است که ما شروع به بحث کردن از آن به عنوان جامعه می کنیم. باید این قاعده را به خاطر داشت، زیرا از لحاظ توالی و نظم مقوله ها بسیار سودمند خواهد بود. بر این مبنا درست‌تر آن است که توالی مقوله های اقتصادی نه از لحاظ توالی سیر تاریخی آنها، بلکه بر اساس روابطشان در جامعه بورژوایی در نظر گرفته شود، چرا که اینجا هدف بررسی نظم و روابط آنها در درون جامعه بورژوایی است. از این نقل قول مارکس چنان برمی آید که برای منظم کردن و مرتب کردن مفاهیم و مقولات در رابطشان با یکدیگر، باید از همان نظم و ترتیبی پیروی کرد که این مقولات در خود واقعیت خارج از ذهن از آن برخوردارند. مقولات و مفاهیم باید سیر واقعی، جوانب و مراتب حرکت واقعیت را منعکس کنند و لذا ترتیب و توالی آنها باید دقیقاً منطبق بر همان ترتیب و توالی باشد که روابط مربوطه در خود واقعیت عینی احراز می کنند. اگر بخواهیم در این مورد نیز به همان مثال تحلیل کالا رجوع کنیم، این نکته را چنین می‌یابیم: ترتیب مفاهیم ارزش مبادله، ارزش و کار مجرد اجتماع لازم، نه ترتیب اختیاری، بلکه انعکاسی از ترتیب واقعی است که خود این مفاهیم در واقعیت از آن برخوردارند. در واقعیت، قوانین حاکم بر ارزش مبادله توسط قوانین ارزشی تعیین می شود و قوانین ارزشی نیز به نوبه خود بر قوانین حرکت کار اجتماعا لازم اتکا دارد و این سه مفهوم هر یک سیر حرکت واقعیت مشخص، یعنی اینجا کالا و مناسبات کالایی را در سطوح و مراتب مختلف حرکت این واقعیت منعکس می سازند. دوستان عزیز، مهمترین خصیصه های متد دیالکتیک را برشمردیم. انتظار را به عنوان ابزار ویژه این متد تأکید کردیم و به قاعده‌ای که متد تحلیل برای مرتب کردن مفاهیم و مقولات و بیان تئوریک آنها از آن پیروی می کند اشاره کردیم. در مجموع دیدیم که متد دیالکتیک به طور کلی عبارت است از انعکاس ذهنی حرکت دیالکتیکی جهان واقعی که روابط و قوانین عینی و ضروری این حرکت را به صورت روابط منطقی میان مقولات و به صورت قوانین تئوریک بیان می کند. ولی تا اینجا هنوز نیمی از دیالکتیک را گفته ایم. تا جایی که این متد تصویری صحیح و واقعی از سیر حرکت جهان و قوانینش به دست می دهد، این متد جنبه مکمل خود را در پراتیک می یابد. دوستان و شنوندگان عزیز، ادامه معرفی فلسفه مارکسیسم را در اینجا به پایان می بریم. در برنامه هفته آینده آخرین قسمت آن تقدیمتان خواهد شد. از اینکه تا این لحظه رو با ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و تا تقدیم حلقه دیگری از برنامه درس‌های مارکسیسم، اوقات و لحظات خوب و خوشی را برایتان آرزومندم. بدرود.
چرا؟ چرا نوزادان از گرسنگی میمیرند وقتی که برای سیر کردن دنیا نان کافی هست؟ چرا با اینکه هستیم و بسیاریم کسانی هنوز تنهایند؟ چرا موشک های جنگی را پاسدار صلح مینامند وقتی که برای کشتن نشانه رفتند؟ چرا زن حتی در خانه اش در امان نیست؟ در این دنیا همه چیز وارونه است. وقتی میگویند عشق یعنی نفرت، صلح یعنی جنگ، آری یعنی نه، با این حساب همه ما آزادیم. اما به زودی زود کسانی به این پرسش ها باید پاسخ دهند. کسانی از دل این پرسش ها و تضادها حقیقت را جستجو می کنند. به زودی زود چنین می شود، روزی که چشم بستگان چشم بندهایشان را بردارند و آنان که از گفتن محروم مانده اند حقیقت را به زبان آرند. There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? Why are the lizards called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace. All is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets to speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us if there are people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.